این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام، به این بررسی عمیق خوش اومدین. امروز می‌خوایم درباره یه چیزی حرف بزنیم که خب احتمالاً همین الان که دارین به صدای ما گوش میدین پاتونه. بله، شلوار جین. با کمک یه مقاله خیلی خوب از سایت ایرانپیدیا می‌خوایم پرونده این لباس رو باز کنیم. خب بیاین این موضوع رو بشکافیم.
سلام، راستش هدف ما تو این گفتگو یه جور سفر تو زمانه. میخوایم ببینیم چطور یه لباس کارگری زمخت تبدیل شد به این نماد فرهنگی جهانی که امروز تو کمد همه ما پیدا میشه.
جالبه بدونین که برای پیدا کردن ریشش باید بریم به ایتالیای قرن 16، یعنی سال 1567 میلادی. ملوانای تجاری تو شهر ساحلی جنوا شلوارهای نخی خیلی ضخیمی میپوشیدن، یعنی شلوار جینی که الان نماد مده اون زمان حکم لباس ایمنی کارگرای اسکله رو داشته.
آره، ریشه شناسی کلمات هم اینو تایید میکنه. واژه جینز از عبارت فرانسوی بلو دژن یا همون آبی جنوا اومده. پارچه‌ای هم که با عنوان دنیم میشناسیم یه تکنیک بافت جالبی داره. برخلاف پارچه‌های معمولی که تار و پود ساده یکی در میون دارن، تو این پارچه نخ پود از روی دو تا نخ تار میپره.
همون خطوط موربی که اگه الان از نزدیک به شلوانمون نگاه کنیم کاملا مشخصه.
دقیقاً همین ساختار به پارچه مقاومت وحشتناکی میده و یه مقدارم حالت کشسانی بهش اضافه میکنه.
پس در واقع اولش فقط یه راهکار اقتصادی برای دوام بیشتر بود. اما خب جین مدرنی که ما میشناسیم فقط یه پارچه مقاوم نبود، در واقع راهلی برای مشکل بزرگ بود. تو سال 1873 معدنچی‌ها ابزارهای سنگینشون رو میذاشتن تو جیبشون و جیب‌ها زیر این وزن مدام پاره میشد. اینجاست که ژاکوب دیویس و لوی استراوس وارد میشن.
دیویس ایده فوق‌العاده‌ای داشت. اون تصمیم گرفت یه سری قطعه فلزی کوچیک، یعنی همون پارچه مسی رو به گوشه جیب‌ها و درزهایی که بیشتر تحت فشار بودن اضافه کنه. این اصلا یه حرکت برای زیبایی نبود.
کاملا مهندسی شده بود.
بله، یه مهندسی خالص برای بقای لباس بود که دوام شلوارها را چند برابر کرد تا زیر بار ابزار معدنجی ها دوام بیارن.
با وجود این پرچا و دوام بالا، جین تا ده ها فقط لباس کار گاوچران ها و کارگرا باقی موند. اما بعد از جنگ جهانی دوم ناگهان ورق برگشت. ستاره های سینما مثل مارلون براندو و جیم زین شروع کردن به پوشیدن این شلوارها تو فیلماشون. این کارشون در واقع یه دهنکجی بزرگ به فرهنگ کت و شلوار پوشیدن و استایل اتو کشیده پدر و مادراشون بود.
اینجاست که جین بین نوجوانا تبدیل میشه به نماد شورش. اما یه مشکلی وجود داشت. جین‌های اون زمان مثل چوب سفت بودن و ماه‌ها طول می‌کشید تا با پوشیدن مداوم کمی نرم بشن.
پس یه راه حلی نیاز داشت.
بله، برای اینکه این لباس یاغیگری بتونه از یه استایل اعتراضی به یه لباس روزمره برای همه تبدیل بشه، پارچش باید تغییر می‌کرد. تکنولوژی سنگ‌شویی تو دهه 1980 دقیقاً همین مشکل رو حل کرد.
و چه تغییر بزرگی؟ با سنگشویی دیگه نیازی نبود ماها شلوار رو بپوشین تا راحت بشه. از همون روز اول تو مغازه نرم بود. این تکنولوژی تازه راهو برای مدل‌های متنوع مثل بوتکات و راسته و مام استایل باز کرد. حالا بیاین نگاهی بندازیم به اطلاعات مقاله ایرانپدیا درباره ورود این شلوارها به ایران. این ورود اصلا یه اتفاق ساده تو دنیای مد نبود.
کاملا به تحولات سیاسی گره خورده بود. بعد از کودتای 28 مرداد تو سال 1332، مستشاران آمریکایی با این شلوارها وارد ایران شدند.
این برخورد فرهنگی خیلی جالبیه. مردم اون زمان آمریکایی‌ها رو با این شلوارهای کژوال و مقاوم می‌دیدن و این لباس براشون نماد یه سبک زندگی کاملا متفاوت بود. برندی که اون زمان بیشتر از همه وارد شد، برند لی بود.
نفوذ این برند اونقدر عمیق شد که حتی همین الانم خیلی از ایرانی ها به هر شلوار جینی میگن شلوار لی، فارغ از اینکه مارکش چی باشه. در نهایت بین سالهای 1350 تا 1355 شمسی این شلوارها جایگاه خودشون رو پیدا کردن و به یکی از اصلی ترین لباسهای روزمره تو کشور تبدیل شدن.
واقعا مسیر عجیبی بوده، از لباسکار ملوانهای ایتالیایی و معدنچیها تا نماد شورش جوانها و در نهایت شلوار روزمره ما تو خیابون.
و این همون چیزیه که دوست دارم شنونده ها بهش فکر کنن. دفعه بعد که شلوار جینتون رو میپوشین، به اون پارچه‌های فلزی، به خطوط مورب پارچه و به رنگ پریدگیاش دقت کنین. شما فقط یه تکه لباس نپوشیدین. شما دارین تاریخچه‌ای از انقلاب صنعتی، مبارزات طبقه کارگر و شورش‌های جوانی رو به تن می‌کنین. هر تار و پود این شلوار داستانی برای گفتن داره.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.